با عرض سلام و درود خدمت همراهان همیشگی سایت جادوی باور، با دوره ناپلئون هیل 16 اصل موفقیت ناپلئون هیل در خدمت شما دوستان عزیز و فوق‌العاده هستیم. امیدوارم که از قسمت‌های قبلی نهایت استفاده رو برده باشید، نهایت لذت رو برده باشید و تمارینی که در واقع داده شد رو انجام داده باشید و نفع کافی و لذت کافی رو از اون برده باشید. سرتیتر جدید: دانش سازمان یافته است. قدرت دانش سازمان یافته است که به درستی استفاده می شود. در واقع هر چیزی برای داشتن نظم کافی، برای داشتن هارمونی کافی نیاز به جهت خاص دارد. نیاز به یک مسیر خاص دارد و شما کاری را نمی بینید که موفق شده باشد و این دو را نداشته باشد. من از دانشجویانم خواستم که مقاله های مفصلی درباره اینکه چرا هنری فورد به موفقیت و شهرت رسید برای من بنویسند. دلایل آن را هم با ذکر مثال ذکر کنند. اتفاقی که افتاد جالب بود، چرا که اکثر دانشجویان من به سراغ منابع و دارایی های هنری فورد رفتند و آنها را مورد بررسی قرار دادند. عده‌ای ساختمان های او را، عده‌ای سهام و اوراق او را و عده‌ای دیگر شرکت های او را. اما از میان همه دانشجویان من تنها یک دانشجو توانست به درستی دارایی و منبع اصلی ثروت بی نهایت جان فورد را مطرح کند. این جمله را از خود دانشجو نقل می کنم. جان فورد به دو دلیل به ثروت و شهرت رسید. اولی استفاده از مواد خام و غیرقابل مصرفی بود که شاید مردم دیگر از آن استفاده ای نمی کردند. و دومی دانش سازمان یافته او بود. علم سازمان یافته او بود که در ابتدا سازمان یافته نبود، اما مشاوران او، مدیران برتر او متوجه شدند که چطور از دانش او به شکل سازمان یافته استفاده کنند. در واقع اگر بخواهم درصدی برای منابع و قدرت‌های هنری فورد استفاده بکنم، 75% قدرت را به علم و دانش سازمان یافته او اختصاص می‌دهم و تنها 25% دیگر را ارزشی برای پول او یا قدرت‌های سیاسی او و روابط او می‌دانم. باید بدانید که اگر تمامی ماشین‌ها و ابزارآلات فورد را در تمامی نقاط دنیا خراب کنیم، اگر کارخانه‌های او را نیز به خاک سیاه بنشانیم و حتی تمامی پول‌های او را از تمامی بانک‌هایی که در آن ذخیره داشته است بیرون بکشیم، باز هم فورد در حال حاضر موفق ترین و قدرتمند ترین فرد اقتصادی روی زمین است، چرا که مهمترین دارایی او ذهن زیبای اوست. ذهن زیبایی که دانش ساختار یافته ای را تحویل می دهد. مطمئن باشید در تمامی جوامع، علل خصوص جوامع فورد، پول به اندازه کافی برای چنین مغزهایی هست، اما نحوه استفاده پول از این مغزها زمانی است که آن مغز به قدری بزرگ شده باشد که آن فرد بداند که اگر اشتباهی کرد خود را مقصر بداند، خود را مسئول 100% تمام کارهای خود بداند. اما چه اتفاقی واقعا باعث ساختار یافتگی دانش و علم او شده است؟ چه چیزی باعث شده تا این منبع فوق‌العاده یعنی ذهن او به زیباترین و اصلی ترین منبع قدرت مادی و اقتصادی او تبدیل شود؟ مسلماً مسترمایند هایی که ناپلئون هیل به شیوه های مختلف تشکیل داده، چه خودآگاه و چه ناخودآگاه، تأثیر بسزایی در پیشرفت بزرگترین منبع او داشته است. بزرگترین منبع او یعنی ذهن او. مسلماً همنشینی با فردی مثل ادیسون بسیار بسیار مسترمایند فوق‌العاده‌ای را میتواند بسازد، علل خصوص که ظرفیت ذهنی هنری فورد نیز بسیار بالا بوده است. اما نباید از این نکته گذشت که مسترمایند بسیار بسیار کارایی که او را در این راه بسیار موفق کرده است، مستر‌مایندی است که با همسر خود تشکیل داده است، حتی قبل از ازدواج. خانم فورد دارای مغز بسیار فوق‌العاده‌ای است، دارای ذهن بسیار بازی است که میتواند مسترمایند فوق‌العاده‌ای را با فورد تشکیل دهد. اگر از من بپرسید میگویم شروع کار و قدرت فورد از جایی بود که مسترمایند خود را با ذهن برتر و فوق‌العاده خانم فورد تشکیل داد. باید توجه داشت که شاید ادیسون و فایرستون از ابتدا ذهن‌های بسیار باز و با ظرفیت بالایی برای سازمان یافتگی افکار خود داشتند، اما باید در نظر داشته باشیم که ذهن سازمان یافته فورد حاصل از یک مسترمایند فوق‌العاده با یک یا چند نفر دیگر بود. دریافت او و ساختار یافتگی او حاصل یک مسترمایند بود و به همین دلیل نیز شاید میتوان گفت از نظر اقتصادی بسیار بسیار پیشرفته‌تر از آن دوی دیگر است. یا اگر بخواهیم زیباتر بگوییم، او از دست سه دشمن بزرگ موفقیت فرار کرد: جهل، بی‌سوادی و فقر. و در واقع هر کس دیگر هم بتواند از دست این سه دشمن بزرگ فرار کند، میتواند موفق و نه تنها موفق در حوزه خود، بلکه موفق در یک بازه جهانی شود. حالا در نظر داشته باشید که اگر بتوانیم این ذهن ساختاریافته، این دانش ساختاریافته را با کار خوب، با کاری که به درستی انجام شود ترکیب بکنیم، نتایج فوق‌العاده‌ای را در بر خواهد داشت. به شرکت فولاد آمریکا نگاهی بیاندازید به عنوان یکی از موفق‌ترین شرکت‌های موجود در آمریکا. این شرکت دارای قدرت بسیار زیادی است، چرا که دانش ساختاری یافته را به همراه کار خوب به مردم تحویل می‌دهد. با توجه به اخبار می‌توان گفت که تعداد بسیار زیادی از کارهایی که شرکت فولاد آمریکا تحویل می‌دهد حاصل دانش ساختاریافته به علاوه کار فوق‌العاده کارگران آن است. دانش ساختاریافته‌ای که شرکت فولاد در آن به کار می‌برد عامل و قدرت اساسی، منبع اساسی پیشرفت این شرکت است. اگر شما فقط دانش را داشته باشید اما آن را سازمان یافته، آن را ساختار یافته نکنید، اگر به آن نظم خاصی ندهید، در واقع مثل این میماند که قدرت کافی را ندارید، بلکه فقط پتانسیل کافی برای داشتن قدرت را دارید. توجه کنید که کتابخانه‌های بسیار زیادی کتاب‌های زیادی دارند، اما آنها کاری انجام نمی‌دهند تا وقتی که مورد استفاده و سازمان یافته نباشند. حتی با یک نگاه ساده در طبیعت نیز میتوان متوجه شد که عدم سازمان یافتگی و ساختار یافتگی حیوانات و گله آنها باعث انقراض بسیاری از آنها شده است. پس در واقع چرا که نه، میتوانیم به بیان دیگری بگوییم عدم سازمان یافتگی یا عدم استقرار کافی به معنای نابودی و از بین رفتن است. و اما برعکس، هر کس که بتواند از این قدرت به خوبی و درستی استفاده کند، آن را در خود بشناسد و در کار خود به کار گیرد، مسلماً جزو افراد بسیار بسیار موفق در حوزه خود خواهد شد. حالا بیایید به مطلب اساسی و اصلی خود بازگردیم، به شیمی ذهن. شیمی ذهن باید ساختار یافتگی داشته باشد، باید سازمان خاصی پیدا بکند و این سازمان یافتن خودتان حدس بزنید. اتفاقی نخواهد بود به جز مسترمایند. مسترمایند سازمان یافتگی را به ذهن شما عطا می کند. سازمان یافتگی که شاید شما بتوانید به صورت فردی یا تکی هم آن را تجربه کنید، اما سازمان یافتگی و ساختار یافتگی که در حالت جمعی رخ می دهد چیز دیگری است. ساختار یافتگی که در این حالت تجربه می شود شما را به یک کلاس جهانی می برد. یک کلاس جهانی به شما می بخشد و عطا می کند. باید در نظر داشت که همیشه گفته شده یکی از سخت‌ترین قسمت‌های هر کار برای بزرگتر شدن آن مجموعه یا آن کار این است که بتوان به یک هارمونی دست پیدا کرد، به یک نظم خاص در سازمان و در کار خود رسید. نظم و سازمان یافتگی و ساختار یافتگی یک کار بسیار بسیار دشوار است اگر که ندانیم چطور آن را باید انجام دهیم. به نظر من تمامی افراد موجود در کره زمین از شیمی ذهن استفاده می کنند، همینطور از مسترمایند نیز استفاده می کنند، اما واقف بودن بر اینکه از چه چیزی استفاده می کنید با ندانستن و استفاده کردن بسیار متفاوت است. پس به شما پیشنهاد می کنم که این قابلیت را در خودتان پرورش دهید و تا آنجایی که می توانید مسترمایند های ویژه بسازید. شاید بتوان قدرت و موفقیت را هم خانواده یا هم ریشه همدیگر دانست، چرا که یکی باعث دیگری می شود و وقتی که یکی را داشته باشیم دیگری نیز به همراه آن خواهد آمد. پس باید در نظر داشت که برای رسیدن به قدرت و موفقیت به ساختار یافتگی و سازمان یافتگی نیاز است و سازمان یافتگی شیمی ذهن چیزی نیست به جز مسترمایند. حالا اینجا می‌خواهیم با همدیگر حلقه گمشده این روابط را کشف کنیم. حلقه گمشده‌ای به نام هارمونی. تیتر بعدی هارمونی است. هارمونی چیزی است که باید به آن دست پیدا بکنید. هر فکری که کنار همدیگر جمع شوند نمیتوانند به یک مسترمایند ویژه برسند، چرا که شاید نتوانند آن هارمونی مورد نیاز را تأمین کنند. هارمونی واقعی نیاز به ذهن باز دارد، نیاز به فکر درست دارد. در واقع کسی میتواند هارمونی را درک کند که میگوید باید مسترمایند پیشرفت کند، میگوید که باید مذهب را از دید درستی نگاه کرد و ذهن بازی داشته باشد. شاید هارمونی واقعی را بتوان در وودرو ویلسون دید که میخواست جامعه ملل را ایجاد بکند، جامعه مللی که میخواست ملت‌های صاحب سبک و ملت‌های باهوش را در کنار همدیگر جمع کند و مسترمایندی فوق‌العاده بسازد. جامعه مللی که ناپلئون هیل از آن یاد می‌کند در سال 1920 بعد از جنگ جهانی اول به منظور همکاری هرچه بیشتر کشورها و رسیدن به صلح تشکیل شد که آمریکا نیز به آن نپیوست. پس از جنگ جهانی دوم ایده جامعه ملل نیز به فراموشی سپرده شد، اما نمی‌توان منکر اهمیت و فوق‌العادگی تأثیر آن در ایجاد سازمان ملل متحد کنونی شد. در واقع سازمان ملل متحد کنونی خود را مدیون وودرو ویلسون و نظریه جامعه ملل اوست. باید در نظر گرفت کاری که وودرو ویلسون کرد یک مسترمایند فوق‌العاده بی‌نظیر و در ابعاد بسیار گسترده بود. او ملت‌های مختلف را برای رسیدن به صلح به همدیگر متصل کرد، آنها را ساختار یافته و سازمان یافته کرد. در واقع قدرت‌های مختلف اقتصادی و جهانی را در راستای رسیدن به صلح جهانی و برادری در کنار همدیگر متحد کرد. نتیجه چنین مسترمایند فوق‌العاده‌ای مسلماً رسیدن به مسترمایندهای ویژه‌تر از این نیز هست. مسترمایندهایی که شاید کارهایی فوق‌العاده بی‌نظیرتر از این را به جامعه کنونی، به جهان کنونی تحویل دهد. خب تیتر بعدی روانشناسی مراسم احیا. دوستان چون به این تیتر رسیدیم، روانشناسی مراسم احیا، اول خود مراسم احیا باید یه تعریفی داده بشه ازش، چون احتمالاً دوستان مسیحی یا دوستانی که خارج از کشورن یا اطلاع دارن که هیچ، ولی احتمالاً برای بقیه شاید یه مقدار نامفهوم باشه. این مراسم احیا مراسمی هستش که در واقع مسیحی‌ها، حالا به بیان خلاصه اگر بخوایم بگیم، مسیحی‌ها در کنار همدیگه جمع میشن تا یک جور شور و اشتیاق نسبت به مسیحیت رو بالا ببرن توی عده‌ای از مردم. مثل یک ملاقات دست جمعی، مثل یک سخنرانی دست جمعی میمونه که شور و اشتیاق خیلی خاصی وجود داره داخلش. اگر بخواهیم به مراسم احیا به درستی نگاه بکنیم، مسترمایند بسیار گسترده‌ای را در آن میتوان مشاهده کرد. در مراسم احیا موسیقی شاید نقش بسیار گسترده‌ای نداشته باشد، بلکه رئیس مراسم و آن که میتواند مراسم را اداره کند بهترین نقش ممکن را در این زمینه ایفا میکند. در واقع رهبر یک مراسم احیا می تواند مردم را به بالاترین شور ممکن برساند و مسترمایند ایجاد شده توسط رهبر تا مدتی بعد در وجود افراد حاضر در مراسم احیا باقی می ماند. روح پر انرژی که رهبر یک مراسم احیا می تواند در مردم ایجاد کند باعث شگفتی است، چرا که مردم می توانند این انرژی را در وجود خود و در هوای حاضر در این ملاقات احساس بکنند. حتی اسمی برای این حالت و این انرژی نیز وجود دارد که از آن به عنوان روح خدایی نام برده می شود. این جانب بارها و بارها و با تحقیقات بسیار زیاد و به کمک دانشمندانی که در سرتاسر جهان وجود دارد توانسته این مراسم و جشن‌های بسیار بزرگی را ترتیب بدهیم و بدون آنکه روح خدایی وجود داشته باشد این فضای پر از انرژی را برای مردم به وجود بیاوریم. همینطور بارها در جلسات فروش گسترده‌ای که رهبران با فروشنده‌های زیر دست خود برگزار می‌کنند، این انرژی را بدون آنکه روح خدایی وجود داشته باشد دیدم. به این می‌گویند شگفتی مسترمایند. البته که این شگفتی ها تمامی ندارد. اگر بخواهیم شباهت های بی نظیری که مسترمایند در مراسم مختلف ایجاد کرده را بیابیم، باید اندکی ریزتر به مسائل دوربر خودمان نگاهی بیاندازیم. تا تفاوت زیادی بین ملاقات‌های احیا و یک جلسه برای خرده فروش‌های زیردست وجود ندارد، چرا که اسم آن روح خدایی و اسم این مسترمایند و یا انرژی برتر است. حتی در جلسات و سمینارهای کمک به خود نیز که خود من بارها و بارها به کمک بسیاری از افراد دیگر برگزار کرده ایم، این روح خدایی یا این انرژی برتر یا به اصطلاح خود من مسترمایند فوق‌العاده شکل گرفته تا مردم بتوانند از نهایت پتانسیل خودشان استفاده بکنند. در حقیقت اگر بخواهیم نگاهی دقیق تر بیاندازیم، می توانیم کشف کنیم که فرقی ندارد روانشناسی باشد، شیمی ذهن باشد یا یک روح خدایی، تمامی اینها سخن از یک چیز بزرگتر به میان می آورند. چیزی بزرگتر که اگر تعدادی از ذهنها را در کنار همدیگر قرار دهیم و به میزان کافی از هارمونی برسانیم، هر کدام از ذهنها به صورت فوق‌العاده‌ای تقویت می شوند و این تقویت تا مدتی که این مدت بر اساس کیفیت آن ذهنها و هارمونی ایجاد شده می باشد پایدار خواهد بود. باید توجه داشت که این انرژی به هر اسمی که وجود داشته باشد وجود دارد و باید از آن به نحو احسن استفاده کرد، اگرچه که اگر به نحو احسن نیز استفاده نکنیم به شکل‌های مختلفی استفاده خواهد شد، چرا که این انرژی حضور دارد و پایدار است و از بین نمی‌رود. فقط تفاوت در این است که بدانیم از آن چطور استفاده بکنیم یا به صورت عادی بدنمان به صورت ناخودآگاه از آن استفاده بکند. درست مانند خوردن غذاست. اگر ندانید که چه غذایی می‌خورید، نمی‌دانید که به کجای بدن شما هم چه خاصیتی خواهد رسید. اگر ندانید کدام غذا کلسیم دارد، کدام غذا ویتامین C دارد یا ویتامین‌های دیگری را به همراه دارد، نمی‌خواهید بدانید که دقیقاً کدام عضو بدن شما یا بهتر بگویم کدام ارگان شما می‌تواند از آن بهره ببرد. پس باید دانست که شیمی ذهن و مسترمایند چیست. اگر بخواهیم به بدن خودمان نگاهی دقیق تر بیاندازیم، می توانیم یک آزمایشگاه شیمیایی بسیار بزرگ را ببینیم. آزمایشگاه شیمیایی که در آن غذاهای مختلف پروسس شده و می تواند به اندامهای مختلف بدن کمک رسانی کند. اما در این میان نمی توان منکر فعالیت بی‌نظیر مغز در انجام این خدمت رسانی بدنی شد، به خاطر اینکه وقتی که مغز ما احساس ترس، احساس استرس یا شادی دارد، توانایی‌های متفاوتی برای رساندن غذا به قسمت‌های مختلف بدن دارد. شاید رژیم غذایی شما را به هم بریزد یا شاید نیز به آن کمک بکند. در واقع ذهن شما تأثیر مستقیمی بر روی حتی غذایی که می‌خورید دارد. همینطور است اتفاقاتی که برای سیستم ایمنی بدن می افتد. یعنی وقتی که در فضایی منفی حاضر می شویم و انرژی های منفی را به خود جذب می کنیم، سیستم ایمنی بدن ما نیز به هم می ریزد. زودتر عصبی می شویم. این اتفاقی است که بارها و بارها شاید در مکانهایی که یک فرد بیش از اندازه غر می زند یا ناله می کند احساس می کنیم. شاید هنوز به صورت علمی اثبات نشده باشد، اما همه ما بر این مسئله واقفیم که یک همسر خوب میتواند ما را به قله ها برساند یا ما را به پایین ترین درجات ممکن پرت کند. همینطور همه ما به خوبی میدانیم که خوردن غذای مناسب و سالم بسیار بسیار مؤثر در سلامتی بدن ماست، اما خوردن غذای مناسب و در واقع ایجاد هارمونی در یک غذای مناسب، در خوردن یک غذای مناسب نمیتواند کافی باشد. باید این هارمونی را در چیزی که ما اسمش را مغز میگذاریم نیز ایجاد کرد. در واقع هارمونی کلید اصلی رسیدن به همه چیز است. انرژی که ما اسمش را زندگی میگذاریم، اگر قسمت‌های مختلف بدن ما به خوبی کار نکند و در واقع به بیانی بسیار زیباتر هارمونی خود را از دست بدهد، از کار می افتد. دیگر زندگی وجود نخواهد داشت و به اصطلاح ما خواهیم مرد. در واقع هیچگاه مردن اتفاق نمی افتد، چرا که هارمونی همیشه پابرجاست. حالا اگر هارمونی به هم بریزد چه اتفاقی می افتد؟ در واقع با مرگ ما چه اتفاقی برای هارمونی می افتد؟ اگر دوست دارید که ادامه این قسمت و ادامه این مبحث رو داشته باشید، بهتون پیشنهاد میکنم یک بار دیگه این فایل صوتی خیلی خیلی مهم رو، چون این فایل صوتی خیلی خیلی اهمیت زیادی داره در کل دوره، یک بار دیگه گوش کنید و به سراغ فایل صوتی بعدی برید دوستان. یا حلی مدد.